سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیدوارم در این سلسله جلسات ما یک مقدار نگاهمون به زندگی جدی‌تر شده باشه و از زاویه معنوی هم برای زندگی ارزش و حرمت قائل باشیم و به عنوان کسی که نسبت به زندگی خودش غیرتمنده و متعصب نسبت به زندگی خودش برخورد بکنیم، غم و غصه خوردن برای روزی خانواده رو ننگ ندونیم، بلکه وارد این درگیری بشیم که ستری از عذاب الهیه و راه بندگی رو هم از طریق همین زندگی بدانیم و پیجویی کنیم. خب بحث ما تا الان به اینجا رسیده بود که زندگی تعریفش و بعد تعریف زندگی بهتر رو بهش پرداختیم. تعریف زندگی حرکت، تلاش، مبارزه برای رسیدن به دوست داشتنی هایی است که مدیریت میشه، انتخاب میشه و البته فرایندی از پذیرش محدودیت ها هم در زندگی رخ میده و بعد در کنار همه اینها، همه این اتفاقها در بستر مقدرات الهی شکل میگیره. این میشه زندگی. اما زندگی بهتر این شد که اون دوست داشتنی های آدم شدید باشه. بعد گفتیم این دوست داشتنی ها نمیتونه در محل خودش قرار نگرفته باشه و شدید باشه. کسی معمولا نمیتونه زشتی ها و امور بی ارزش دنیا رو خیلی زیاد عاشقانه دوست داشته باشه. معمولا وقتی شما میگید محبت بسیار شدید، این محبت بسیار شدید ضمیری است که مرجع خودشو پیدا میکنه. باید همه بفهمن این منظورش خداست، ولی ما بدون اینکه بخوایم ضمیر رو به مرجعش ارجاع بدیم دیگه بحث کردیم و عبور کردیم. چون همه ابناء بشر میدونن زندگی بدون آتش عشق سرده و بعد ما اینجا یه بیانیه صادر کردیم که بیاید زندگی سرد نداشته باشیم. چرا آخه چرا سرد زندگی کنیم وقتی که ما میتونیم بسیار گرم زندگی بکنیم، بسیار پرحرارت زندگی بکنیم؟ خب پس زندگی بهتر تعریفش شد زندگی سرشار از عشق و محبت. برید پیدا بکنید چجوری میشه اون عشق و محبت رو پیدا کرد. حالا ما هنوز بحثمون به اونجا نرسیده. دومین ویژگی زندگی بهتر این شد زندگی پرتلاش، زندگی سراسر سرشار از حرکت، تلاش و حتی مبارزه. بعد نیست من همینجا یک قصه ای رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما بگم. البته ما قبلا شبهای قبل درباره تلاش اولیاء خدا، زحمتشون صحبت کردیم، ولی در مورد جنگیدنشون صحبت نکردیم برای زندگی، در مورد درگیریشون برای زندگی مثال نزدیم. در این شب میلاد خوبه در این باره هم صحبت بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از رحلت رسول گرامی اسلام شروع کردن به کشاورزی، کار تولیدی که اون زمان موجب ثروت می شد و در این فعالیت خب خیلی موفق بودن طبیعتاً، اون شخصیت والا مقام از هر حیث بخواد انرژی خودشو متمرکز بکنه روی کشاورزی، بزرگترین باغدار مدینه خواهد شد و همینطور اتفاق افتاد. طی چند سال کوتاه حضرت املاکی رو به دست آوردن و آباد کردن و خریدن و برخی از این املاک رو هم البته در یک تقسیمی پیامبر گرامی اسلام که به همه اصحابش داده بود به امیرالمومنین علی علیه السلام هم عنایت کرد. به امیرالمومنین علی علیه السلام خبر دادن شخصی به نام حالا اشجع بود، میگن اتفاقا خیلی آدم شجاعی هم بوده و خیلی جسور و پنهانی هم آدم ملحدی بوده، ظاهرش این بوده که آدم مؤمنی بوده. حتی اون وقتی که اومده بوده برای این مأموریت توی خانه دست به سر و روی بت خودش میکشه و میاد از طرف خلیفه وقت مأمور میشه که رسیدگی بکنه به املاک، به املاک هم اون املاکی که مربوط هست به بیت المال اونها رو مدیر سرش بگذاره، هم اون املاکی که باید زکات بگیره بالاخره زکاتش رو بگیره. رسید به املاک امیرالمومنین علی علیه السلام، کلن اونا رو غصب کرد، روستاییانی که کارگرای امیرالمومنین بودن رو اخراج کرد، اونا هم پیغام فرستادن به امیرالمومنین آقا املاک شما رو گرفتن، ما هم دیگه کاری از همون بر نمیاد. حضرت حرکت کردن خودشون با جمعی از اصحاب و یارانشون به سمت اون روستای اطراف مدینه، آمدن دستور دادن که اون آقا بیاد. حالا اون آقا یه کینه‌ای هم از قبل نسبت به امیرالمومنین در دل داره، برادرش در یکی از جنگ‌ها به دست امیرالمومنین علیه السلام به قتل رسیده. امثال اینجور افراد البته زیاد بودن در تاریخ که خب در همون فضای جنگ مؤمنین و مشرکین اعضای خانوادهشون توسط امیرالمومنین علی علیه السلام به قتل رسیده بودن. حضرت وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرزندشون رو فرستادن به عنوان پیک که اون آقا بیاد، اون آقا گفت من سلطانم، علی جزو رعایای ماست، من نباید برم پیش ایشون، ایشون باید بیاد. آقا امیرالمومنین عمار رو فرستاد، عمار تو برو باهاش صحبت کن، متقاعدش بکن. بعد او باز هم نیومد و حرفایی زد که من البته جزئیات این داستان رو نمیتونم بگم. عمار عصبانی شد و خبر دادن روستاییان که الان عمار به دست او و 30 نفر از آدمهاش به قتل میرسه. حضرت یارانشون رو فرستادن، گفتن حالا دیگه گفتگو بسته، برید اشجع رو ازش نترسید و با ذلت و خاری او رو بیارید. اونها اومدن و به اشعث حمله کردن و در حالی که او رو با صورت رو زمین می کشیدن آوردن جلوی امیرالمؤمنین. آقا فرمود این چه کاری اموال مردم رو می گیری؟ برای چی این کار رو می کنی؟ او هم شروع کرد اراجیف گفتن. حضرت پاسخشون رو دادن، او بحث رو سیاسی کرد که شما حسادت نسبت به خلفا داری و بحث سیاسی اون زمان معلومه چی بود. و بعد یک حرف توهین آمیزی زد. تا این کار رو کرد و مثلا اومد تون برخورد بکنه و حرفی بزنه که حضرت رو ساکت بکنه، فقط کینه های پنهان خودش هم نشون داد، گفت مثلا شما دست از کشتن مردم بی گناه بر نمی داری و اینا. آقا فرمود من کسی رو کشتم؟ جز برادرتو کشتم در فلان جنگ. از این کینه او رو رو کردن. بعد از اینکه توهین کرد، فضا اینقدر پر التهاب شده بود که فضل ابن عباس، یعنی در واقع کسی که فرزند عباس عموی پیامبر هست، شمشیر کشید و او رو سرش رو با کتفش جدا کرد و انداخت اون طرف. اطرافیان او اومدن به فضل حمله کنن، امیرالمؤمنین شمشیر از نیام برکشید. تا شمشیر امیرالمؤمنین رو دیدن جا خوردن و حالا نقل هست که خیلی وحشت زده برگشتن. حضرت فرمود سر رئیستون رو ببرید پیش صاحبتون. که دیگه کسی رو برای غارت اموال مردم نفرسته. خب این ماجرا رفت و از اون طرف حکومت وقت اعلام کرد که برید علی ابن ابی طالب رو دستگیر کنید بیایید. خب کسی حرکت نکرد. او هم میگفتش که چرا وقتی که من نام علی رو میبرم شما اینجور رنگتون میپره و عبارتهای خیلی سخیف و سنگین. اونها گفتن که ما نمیتونیم، تو میدونی ما رو بخوای بفرستی با کی درگیر بشیم. بالاخره با مشاورت فردی که عرض نمی کنم گفتن خالد ابن ولید رو بفرست. خالد رو فرستاد. خالد اومد منطقی اولش صحبت بکنه، آقا امیرالمومنین منطقی تر صحبت کرد. خالد سر و صداشو برد بالا، گفت بالاخره شما یه آدم رو کشتید. آقا فرمود خب این مثلا این جنایت رو کرده بوده، این خطا رو کرده بوده یا الی آخر. بعد به حضرت به خالد فرمودن یعنی تو اومدی منو دستگیر کنی؟ شمشیرشون رو کشیدن، نه به ضربه‌ای که ضربتی بزنن که ببره، ضربتی که با کناری شمشیر بزنن به مثلا کتف خالد زدن. خالد با همون ضربت حسابش رسید و اتفاقهای دیگری هم افتاد. حضرت او رو از اسب به زمین آورد و بعد برگشت به یارانشون فرمود که خب بیاید از رئیستون دفاع کنید. همه عقب نشستن. یه نفر توشون عاقل‌تر بود گفت آقا ما برای جنگ با شما نیومدیم، این بحث با گفتگو قابل حل، نمیدونم اینجور حرفا. و حضرت حاضر شد، گفت شما فقط برگردید خونتون این قائله تموم بشه، ما اصلا نمیدونیم شما رو ببریم دیگه. خالد هم برای اینکه کم نیاره با خوشبش و بگو بخند و اینها مثلا با امیرالمومنین صحبت میکرد، در حالی که با هم مزاح میکردن برگشتن. البته امیرالمومنین علی علیه السلام رو به رسول گرامی اسلام هم قسم دادن، میدونستن نقطه ضعف امیرالمومنین به تعبیر ما اینجور قسم هاست، خیلی حرمت برای پیغمبر نگه میداشت امیرالمومنین. این درگیری جدی رو شما ببینید که امیرالمومنین علی علیه السلام در یک موردی در اندازه های خیلی بزرگتر داشتن. آدم باید برای زندگی بجنگه. دوستان من یه وقت فکر نکنید انقلابیون فقط شعارهای آرمانی و آسمانی میدن. کسی حق نداره زندگی تو رو بگیره. من انشاءالله فردا شب در این باره صحبت خواهم کرد که اگر تو حاضر بشی قطعه از زندگیت به ظلم بره، نه پیش برادر دینید که حالا گذشت میکنی بزرگواریه، بلکه پیش دشمنان ملت خودت، خدا دیگه تو رو تو دنیا و آخرت نابود خواهد کرد. یعنی دیگه بلایی که باید سرت خواهد آورد که روزی صد مرتبه آرزوی مرگ بکنی. من دیگه جنبندی خیلی از احادیث رو خوندم، حالا انشالله بعد از احادیث رو فردا شب خدمت شما عرض بکنم. مؤمن حق نداره از زندگیش بگذره. و چی بگذری؟ یه وقت هستش که آدم توی جامعه‌ای زندگی میکنه، درگیری ها و مشکلاتی از همه داریم تحمل میکنیم با هم به خاطر حالا مصالحی، اون یه بحث دیگه است. یه وقت هست مقابل یک فامیلی، یک برادر دینی، یه آدم احمقی میگذری، گذشت میکنی، اشکال نداره. ولی کسانی که دشمنان دین و ملت تو هستن، ناخونک بخوان به زندگیت بزنن، باید نابودشون کنی و الا خدا تو رو نابود خواهد کرد. اینا رو ما باید حواسمون باشه. زندگی محل نبرده. گاهی از اوقات توی این رفتارهای درون جامعه دینی هم باید حواسمون به زندگی باشه. یه نفر بود سر صف آب هی جلو از همه جلو میزد و هول میداد و مینداخت دیگران، و آقا امیرالمومنین یقش رو گرفت بلندش کرد از رو زمین، محکم کوبوندش به زمین که نالش بلند شد. حضرت فرمود این رفتار رو باید کردم، دیگه سر صف کسی رو هول ندی، حواست باش. خب آدم باید نسبت به زندگی یک تعصب و غیرتی داشته باشه. این سه ثروت گریزی، دنیا گریزی، زهدانیت غیر منطقی اصلا توی دین ما نیست به خدا قسم. من دیشب سامری امت اسلام رو یک نمونش رو برای شما معرفی کردم. سامری امت کی بود؟ حسن بصری که میگفت لا قتاله، شعارش این بود، میگفت درگیر نشید. بهش میگفتن بابا حجاج داره گله گله آدم سر میبره، میگفت درگیر نشید. حرف حالا جالب اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد هر امتی در هر زمانی سامری داره. سامری ها کیان؟ کسانی که وجهه معنوی دارن، تو رو از درگیری باز میدارن. سامری ها اینا باید معرفی میشه در کلام معصوم. حالا ما یکی دوتا سامری دیگه داریم که به مرور در شبهای آینده در همین بحث زندگی اونا رو معرفی خواهیم کرد و با چهره زشت و منفور اونها آشنا خواهیم شد. بعضی از اونها رو امیرالمومنین علی علیه السلام تو قنوت نماز لعن می‌کردن. تو قنوت نماز شعارشون لاقتاله بود. از حسن بصری می‌پرسیدن که بالاخره چی کار کنیم در مقابل این ستمگران؟ میگفتش که ببینید با ستمگران درگیر، با حاکمان درگیر نشید. اگر حاکمان آدمای خوبی باشن خب اونا اجر میبرن، شما هم شکر کنید. اگر آدمای بدی باشن خدا دشمن اونا خواهد بود، کافیه. شما چرا درگیر میکنید خودتونو؟ ببینید با یک عبارت زیبا طرف میرسه به مقام سامری. سامری دوباره من توضیح بدم، گوساله سامری رو برای قوم بنی اسرائیل درست کرد، اون همه زحمت های حضرت موسی را از بین برد. سامری بودن برای یه امت پست کمی نیست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یکی از کاروانهایی که داشت میرفت به ظلم و جور به سمت معاویه با یارانشون بنی هاشم، اومدن گرفتن بین مردم تقسیم کردن و نذاشتن اون ثروت هنگفت از گوشه ای از ممالک اسلامی برسه به دستگاه زلمه. یه نامه ای هم نوشت داد به رئیس کاروانش، فرمود که اینو ببر بده به صاحبت، بگو مال به صاحبانش رسید، برو. که حالا نمیدونم واقعا نمیشه اینا رو بعضا با جزئیاتش تشریح کرد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای قیامشون در صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین که صحبت کردن تماما بحث زندگیه. اولین سخنرانی امام حسین علیه السلام برای قیامه، فقرا درمان فقرا رسیدگی نمیشن، بیماران درمان نمیشن، مال خوب بین مردم توزیع نمیشه، مشکلات مردم زیاده. شما سخنرانی حضرت رو در کتاب شریف تحف العقول بخونید. یه وقت حسن بصری ها دین ما رو نسازن. بعضی ها وقتی به اینجا میرسن، حالا البته اون داستان امیرالمومنین علیه السلام هم ادامه داره، حضرت اومدن رفتن حرم نماز خوندن، بعد خالد رفتن پیش رئیسشون گفتن من قسمت میدم دیگه روی این موضوع با امیرالمومنین حرف نزن، قائله‌ای به پا میشه که نمیتونی جمعش بکنی. حضرت بدجوری متعصبانه و محکم ایستاده. خب اون رفته اموال امیرالمومنین رو بگیره، اموال علی رو میخواسته بگیره. همه تون کتابیت برگردید، هر کی کشته شده کشته شده. او هم قبول کرد قسم خالد رو و حرف نزدن. علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام بعد از نمازش کنار قبر مطهر مسجد نورانی پیامبر گرامی اسلام اومدن برن، عباس که حالا فضل ابن عباس، عباس عموی پیامبر کنار حاکم وقت نشسته بود، او به عباس گفت به علی بگو که بیاد صحبت کنیم، میخوام ببینم چرا او رو کشته. او گفت خب مگه خالد به شما نگفت که این بحث رو تمومش کن، قائله درست میکنی؟ گفت خب خالد از علی ابن ابی طالب ترسیده گفته، تو خودت بپرس. آخه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که این کار رو نمی‌کنه، خودشون هم می‌دونستن امیرالمومنین کسی رو بیخود نمی‌کشه. البته آقا نکشته بودن، فضل ابن عباس کشته بود، دیگه کسی جرأت نمی‌کرد به فضل ابن عباس حرفی بزنه. بعد آقای عباس آقا رو صدا زدن، حضرت آمدن و در نزدیک حاکم وقت نشستند و پرسیدن سوال رو که ایشون این سوال رو دارن. فرمودن که اگر خب ایشون سوال میکردن که من نمیومدم جواب بدم، ولی جواب شما، سوال شما این هست و دیگه حالا من جزئیات رو دیگه توضیح ندم که حضرت چقدر قاطعانه برخورد کردن و خون اون فرد هم هدر بود، هم به دلیل اینکه آدم پنهانی ملحدی بود و هم به دلیل اینکه این ظلم و جنایت رو کرده بود که بی دلیل اموال مردم رو غارت بکنه به اسم مأمور بیت المال که چی؟ و بعد اون توهین رو هم انجام داده بود. احدی هم نتونست دیگه بعد از اون نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام جسارت بکنه. خب بعضی ها در مقابل این نگاه میگن آقا عوارض این بحث شما درباره زندگی این است که مردم ممکنه دنیا طلب بشن. آقا مگه عوارض صحبت کردن از نماز خوندن کمه؟ من از نماز خوندن تبلیغ بکنم، طرف رفت دنبال نماز شد یک کسی مثل خوارج، اون که خیلی بدتر از آدم دنیا طلبه، که خطرش برای اسلام بیشتره. که چه حرفیه میزنی؟ شما از نماز شبم تبلیغ کنی، از روزه ماه مبارک رمضانم تبلیغ کنی، از هر کدوم از این ثوابها تبلیغ کنی، یه مش افراطی میفتن دنبالش. مگه حرفی هست که آدم افراطی دنبالش نیفته؟ چه حرفی میزنی؟ آقا آدم ها تشویق میشن به مال جمع کردن، کم 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 زیر پاشون خالی میشه میره. من خواهش میکنم، البته واقعا میخوام بها ندم به این سبک اعتراضها و میخوام از کنار این سبک اعتراضهای سخیف حسن بصری مآبانه عبور کنم، ولی اجازه بدید امشب به احترام امام حسن مجتبی علیه السلام یه مقدار از داستانهای زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام رو براتون تعریف بکنم تا معلوم بشه که واقعا اینقدر جای نگرانی داره که ما که داریم از این صحبت میکنیم که آقا برای زندگی سخت کوش باش، آقا نسبت به زندگیت غیرت داشته باش، آقا دین داره به تو زندگی میده، تو اگر متدینی و جامعه تو اگر دینیست باید سطح زندگی را بالا ببرد و دشمنان شما دارن زندگی را ازتون میگیرن، باید انسان بجنگه و بمیره، اجازه نده دشمنان زندگی او رو دست بزنن. ما داریم اینجوری حرف میزنیم، داریم مجاهد و رزمنده میپرورانیم پای زندگی، اون وقت از این بحثا دنیا طلب در میاد؟ تو اگر امروز یاد نگیری برای زندگی خودت تلاش بکنی، فردا روزی انسان مجاهد فی سبیل الله نخواهی شد که ببینی به خانه تو دارن تجاوز میکنن، به حریم تو دارن تجاوز میکنن. به خدا قسم ملت ما خوب معرفی نشده به جهان، دین ما خوب معرفی نشده به جهان، و الا این غربی های بی حیثیت جرأت نمی کردن نزدیک انرژی هسته‌ای ما بیان. این جرأت و پررویی اونها مال تبلیغات منفی است که از دینمون ارائه دادیم. مگه اونها جرأت می کنن به مقدسات ما حمله بکنن؟ غلط می کنن. به مخیلشون خطور نمی کنه که بخوان نزدیک مقدسات ما بشن. پس چرا به زندگی ما حمله می کنن؟ چرا میخوان زندگی رو از ما سلب بکنن؟ چون میدونن ما دینی نسبت به زندگی غیرت نداریم. از فضای عمومی جامعه میبینن دیگه. ما باید دینی به زندگیمون غیرت داشته باشیم. حالا انشاءالله این بحث رو فردا شب عرض خواهم کرد. خب حالا اگر این بحث رو کردیم یه عده‌ای ثروتمند میشن. بله ثروتمند میشن. بله جوونا برن ثروتمند بشن. من یه آمار مختصری از اموال امیرالمومنین علی علیه السلام آوردم برای شما در اون سالهایی که امیرالمومنین کار می‌کردن. نوشته شده در تاریخ دارایی های امیرالمومنین بسیار عظیم و فراوان بود، به طوری که زکات اموالش بیش از 40,000 دینار می شد و در نقلهای دیگری آمده زکاتشو میخواد بده کل روزی بنی هاشم رو کفایت میکرد، لازم نبود دیگه بنی هاشم کسی کاری انجام بده. یکی از باغهای امیرالمومنین علیه السلام و بعدها معاویه خواست از امام حسین علیه السلام به 200,000 دینار بخره، حضرت نداد. امام حسن مجتبی علیه السلام 2 مرتبه کل اموالش رو در راه خدا داد، 3 مرتبه کل اموالش رو نصف کرد در راه خدا داد و اصلا بذل و بخشش های عجیب و غریب و نجومی انجام میدادن. اینا رو با وام انجام میدادن، اینا رو یه دفعه معجزه میکردن، از آسمون مس طلا میکردن. آقا این حرفای شما موجب میشه جوانها برن دنبال دنیا. خب برن دنبال دنیا ثروتمند بشن، مگه ثروتمند شدن حرامه؟ مگه گناه؟ مگه وظیفه شرعیشون نیست؟ بد برخورد کردن با ثروت بده. دولت اسلامی باید مقدمات نه رفاه. رفاه چه کلمه ای افتاده سر زبون ما؟ ثروتمند شدن که بتونه بذل و بخشش بکنه مقدماتشو باید فراهم کنه. رفاه که ببخشید خیلی از اربابا نوکراشون رو مرفه نگه میدارن، مگه ندیدی؟ میخوای نوکر مرفه بشی؟ مثل اینایی که میرن تو کشورهای غربی خدمه کارتلها و تراستهای بزرگ صهیونیست میشن، اونا هم اینا رو به عنوان کارمندان مرفه به خدمت میگیرن، از علم و دانششون استفاده میکنن، رفاه دارن، ولی ثروت که ندارن که. ما حتی از رفاه بالاتر داریم صحبت میکنیم. آقا این رفاه زدگی نیاره مردم برن دنبال رفاه از جهاد باز بمونن. عزیز دارم من دارم میگم که تو با خاطر زندگیت باید جهاد بکنی، باید بجنگی. انشالله اهل دقت انقدر زیاد هستن که دیگه نیاز نباشه که ما این صحبت‌ها رو مطرح بکنیم. جالبه من برای شما بگم، حتی جدا از روایتی که داریم، خدا دوست داره کسی که ثروت داره ثروتش رو اظهار کنه. این اخلاق بدی که بعضیا دارن سعی می‌کنن پنهان باشه ثروتشون، این خیلی زشته، خدا دوست نداره. اینو میخواستم به شما عرض بکنم که طلحه و زبیر در مورد امیرالمومنین علیه السلام اون وقتی که طعنشون طعنه زدن رو شروع کرده بودن، برگشتن گفتن که علی ابن ابی طالب مال نداره. علی حرفایی که پراکندن، آقا ناراحت شدن از این که طلحه و زبیر به امیرالمومنین نسبت ناروا دادن و به حضرت گفتن آقا مال نداره. میدونید چی کار کردن؟ آقا میدونید این کارا رو به عنوان اقدامات ارزشمند انجام میدن، آقا که کار غیر ارزشی نمی کنه که. دستور دادن به وکلای خودشون، فرمودن درآمدهایی که الان دستتون هست بردارید بیارید. اومدن کوهی از یا تپه‌ای از پول و سکه و اینها هزاران جلوی حضرت ریختن. بعد حضرت فرمودن طلحه و زبیر رو صدا بزنید. و طلحه و زبیر رو صدا زدن، فرمودن این اموالی که الان میبینید اینجا ریخته همش مال شخصی خودمه. چیزایی بوده که الان دست موکلینم بوده آوردن، نقد، یعنی حسابای بانکیمو مثلا الان آوردم. اونا وقتی داشتن از جلسه میرفتن بیرون گفتن واقعا علی عجب ثروتی داره. آقا بعدشون میومد کسی بهشون بگه فقیر. حب دنیا با این بچه و شما میدونید، شما میدونید حب دنیا با این حرفا فرق میکنه. آقا عاشق شهادت بود، یه لحظه هم نمیخواست اینجا بمونه و اهل کرم و بخشش هم بود. یه بار نسبت به امام حسن مجتبی این حرفو زدن، آقا ناراحت شدن و عکس العملی مشابه انجام دادن که اثبات کنن که نه ما فقیر نیستیم، ما ثروتمندیم. بله اون تعصب رو دارن، این دارایی رو هم دارن، به جاش در راه دین هم اون رو خرج میکنن. تو رو خدا خواهش میکنم نگاهمون رو به دنیا دقیق قرار بدیم. البته در این باره یک روایت خیلی روشنی از امام صادق علیه السلام هست که کسی دید امام صادق علیه السلام داره لباس خیلی خوبی میپوشه، اومد صریحا گفت، سفیان ثوری اومد گفتش که آقا من یه لباسی میبینم شأن شما نیست، چرا این لباس رو پوشیدید؟ کلمات امام صادق علیه السلام رو دقت کنید. برگشت گفت ان هذا لباس لیس من لباسک، این لباس لباس شما نیست. فقال له اسمع مني وع ما اقول لک، گوش بده به من، حفظ کن چیزی که بهت میگم رو. فانه خیر لک عاجلا و آجلا، این برای همیشه تو به درد میخوره. ان انت مت علی السنه والحق ولم تمت علی بدعه، اینا عبارات امام صادق علیه السلام در مقابل اون اعتراض بی خوده. فرمود که گوش بده این حرفا رو، من نمیخوام تو بر دین بدعت گذاشته شده و انحرافی بمیری، میخوام دینت درست باشه. طرف اعتراض کرد به شیک‌پوشی امام صادق علیه السلام، حضرت رفت سراغ دینش، فرمود نمیخوام با دینی که با بدعت همراه بمیری، گوش بده حرفو. بعد حضرت توضیح داد، فرمود پیامبر گرامی اسلام اخبرو که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان فی زمان مغفر جدب، فرمود در یک زمان فقر و فلاکتی که در جامعه بود، قحطی که بود، بروز کرد پیامبر گرامی اسلام. فاما اذا اقبلت دنیا، وقتی که دنیا اقبال کنه، فاحق و اهلها بها ابرارها لا فجارها، وقتی که دنیا اقبال کنه مردم در ثروت باشن، بهترین کسانی که خوب این ثروت رو داشته باشن آدمهای خوبن نه فجار. جواب امام صادق علیه السلامه. در کتاب شریف کافی آمده این روایت. بعد فرمودن که به خدا قسم من این اموالی که دارم صبح و شام یک ریال از اوامری که خدا بهم کرده برای انفاق و صدقه و زکات و اینها کم نگذاشتم، همه دستورات خدا رو اجرا کردم و این اموال رو دارم. از حق خدا تو اموال من نیست، از اموال مردم تو اموال من نیست. یعنی چه اشکالی داره؟ چه دینی تو داری به امام صادق علیه السلام میگی آقا این شأن شما نیست، پول دار باشی؟ حدیث شاید از یه جهاتی زیباتر از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بخونم، خیلی عجیبتر. در یک روایت مفصلی توضیح میده که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن عبور میکردن. خب آقا امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه زمانی بودن که مردم مدینه وضعشون خوب بود و واقعا امام حسن مجتبی علیه السلام بهتر از بقیه میگشتن، همه تصریح کردن. البته بازم در روایات ما داریم اگر همین امام حسن مجتبی علیه السلام رئیس جامعه بود، دوباره سطح خودش رو می آورد در سطح پایین ترین جامعه، یا سطح پایین ترین های افراد جامعه رو می آورد بالا، کما این که در مورد امیرالمومنین علیه السلام داریم که این بحث رو بازم باید شبهای بعد بگیم، که در ارتباط با مردم کوفه و حد آسایش و پولداری مردم کوفه چی کار کرد. امیرالمومنین اون هنری که داشت برای ثروتمند شدن، اون هنر رو در مدیریت جامعه هم به کار برد و مردم رو از فقر بیرون آورد، بعدی که یک فرد بی خانمان وجود نداشت دیگه در شهرش. خب این جمله ها تو این داستان رو از امام حسن مجتبی علیه السلام گوش بدید که مفصل توضیح میدن که حضرت داشتن در یکی از همین عبورهایی که از شهر داشتن، حالا حضرت، من بازم برای اینکه کسی با حضرت مشکل پیدا نکنه توضیحاتی در مورد حضرت بدم، سفره‌دار مدینه بودن، حضرت در خونشون باز بود، هر کی می اومد مدینه غریب بود زیارت آمده بود باید میرفت خونه حضرت و دیگه کرم‌های حضرت رو دیگه دو سه تا نمونش رو عرض کردم عجیب و غریب. یک یهودی آس و پاس و فقیر و درمانده سر راه حضرت، حضرت رو دید، بعد صدا زد که یبن رسول الله انصفنی. البته قبلش تقاضا کرد آقا تو رو خدا وایسا میخوام باید حرف بزنم. آقا بر سر اسب بودن، او هم بالاخره درمانده و ژنده پوش، گفت آقا وایسا تو رو خدا میخوام باید حرف بزنم. آقا ایستادن، گفت شما به من انصاف بده. یبن رسول الله انصفنی. امام حسن مجتبی فرمود فی ای شیء، در چی انصاف بدم؟ اون آقای یهودی فقیر در به داغون برگشت گفت جدک یقول، جد تو اینجوری میگفت، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. بعد گفت و انت مؤمن و انا کافر، تو مؤمنی من کافرم. وقت الان شما بعض خودتو ببین، بعض منو ببین، و این الان بهشت منه و الان این زندان شماست دیگه. از این صریح‌تر نمیشد برم ضد انقلابی صحبت بکنه دیگه. آقا وقتی که کلام ایشون رو شنیدن شروع کردن برایشون توضیح دادن، فرمودن که یا شیخ، به اون پیرمرد گفتن پیرمرد اگر تو میتونستی چشم تو باز کنی آخرت ما رو ببینی که خدا چی برای ما اون دنیا مهیا کرده، میدیدی که من با این وضع خوبم الان تو دنیا نسبت به بهشت تو زندانم. بگی جانم حسن، نو هم جواب نمیده. اصلا شما چرا حرف نمیزنید وقتی من دارم صحبت میکنم؟ آقا چه جواب عمیقی دادن. من یه بار دیگه این جواب عمیق حضرت رو میدم، شما لذت ببر از این جواب. این جواب یعنی اینکه مؤمن بنا نیست تو این دنیا بدبخت بشه و کسی حق نداره مؤمن رو بدبخت بکنه، باید او رو نابودش کرد. ما موزیانه و با زرنگ بازی و با کلاشی نمیخوایم بریم سراغ دنیا، ما با جنگ میخوایم بریم سراغ دنیا. و البته نه اینکه دنبال جنگیدن باشیم، هر جایی هم بتونیم دشمنمونو به زانو در بیاریم و ساکت کنیم و خفه کنیم این کارو خواهیم کرد. نشد با نبرد. گفت آقا من این بنا نبود زندان مؤمن باشه. این الان ببینید وضع شما خوبه، وضع من خرابه. حضرت فرمود که اگه تو میتونستی بهشت ما مؤمنین رو ببینی، اون وقت میدیدی نسبت به اون بهشت با عظمت، من الان با این همه وضع خوبی که دارم الان تو زندان بودم. بعد فرمودن که و تو اگر میتونستی ببینی چه جهنمی در انتظار توست، الان تو این فقر و فلاکتی که داری به سر میبری این بهشت توه. حالیت شد؟ خداحافظ شما. در یه نقل دیگری هم هست، حضرت فرمودن که از اسب پیاده شدن، دهنه اسب بسیار گران قیمتی هم بود که سوار شده بودن، گرفتن دادن دستون، گفتن حالا تو این اسب داشته باشی بهشت میشه برات، بگی برو. ساکتش کرد. اینم یه جور ساکت کردنه. آخه یه نفر خیلی اعتراض میکرد سر تقسیم غنایم و سر نیاز خودش، آقا رسول گرامی اسلام فرمود علی جان برو زبانشو قطع کن. همه گفتن آقا رفت زبان او رو قطع بکنه، دیگه اصلا آقا کوتاه نمیذاره. رفت و برگشت عرضه داشت یا رسول الله زبانشو بریدم. همه گفتن آقا این رفت زبان او رو برید. فرمود علی جانم چیکار کردی؟ گفت 8 تا شطور خواست 18 تا بهش دادم. لال شد. شما منظورتون این بود دیگه؟ آقا فرمود بله من همینو میگفتم. گاهی منطق اینجوری باید جواب داد. اسب حضرت رو دیده بود، مرعوب شده بود. بعد حضرت بهش فرمود چیه؟ ما اسب بهش شده اینجا برای من؟ خب بیا بهش بشه برای تو. این چه حرفی میزنی؟ آقای امام حسن مجتبی علیه السلام در عین حالی که تو ناز و نعمت به سر میبرد 20 مرتبه پای پیاده و گاهی پای برهنه به خانه کعبه مشرف شدن برای حج، برای زیارت. ببینید دنیا زدگی دوچار نشدن حضرت که تا رفاه بیاد دیگه نتونن خاکی باشن. فقرا صدا زدن حضرت رو آقا بیا با ما غذا بخور. آقا اومدن باهاشون غذا خوردن، یه غذای مختصری داشتن. هر چی اینا میخوردن دیگه تمام نشد به برکت حضور حضرت سر سفره. بعد حضرت فرمودن به این شرط بیاید فردا خانه من. اونا رو فرداش مهمان کرد، لباس بهشون داد، لباسای نو داد، حسابی غذا بهشون داد، جبران کرد. و آقا وقتی که داشت از اسب میومد پایین پیش این فقرا بنشینه، فرمود که خدا از مستکبرین بدشون میاد. خب بله بعضیا انقدر نوقبا و نوکیستن، ماشینش مدلش که میره بالا دیگه جواب سلام نمیده. ها اینا آدمای بی ظرفیتی ان، اینا خاصیت ثروت نیستش که. بعضی هم سر صف نماز جماعت سر صف اول دائما میرن دیگه کسی آدم حساب نمیکنه. بعضی هم ممکنه مثل من طلبه بشن، ممکنه یه گناهکار دیگه آدم حساب نکنه. بالاخره بی ظرفیتی همه جا هست. آفتهاش رو باید مواظب باشه انسان که دوچار نشه، تو فرهنگ رواج پیدا نکنه. خب پس چی؟ ما وقتی که مؤمنین رو تحریک نکنیم به تولید ثروت، و مهمتر از تولید ثروت تولید کار، و مهمتر از تولید کار و تولید ثروت تحمل مشقت برای تأمین معیشت. ما اگر این کار رو نکنیم دنیا میفته دست کلاشا. بعد هیچی، ما بریم بالای منبر مثل حسن بصری منبر بریم بگیم قانع باشید به حق خود، قانع باشید به خدا برمیگردیم هرچه خدا بخواهد، بریم اینجوری مردم رو خام کنیم. البته اونا هم حرفای درستی ها، قانع بودن درسته، راضی بودن به رضای الهی درسته، ولی با هم جمع بکنیم که شما متوجه میشید جمع شدن اینها رو کنار هم دیگه کاملا میتونید درک بکنید. آقای امام حسن مجتبی علیه السلام در کلام شریف پیامبر گرامی اسلام ببینید چجوری توضیح داده شدن، توصیف شدن. در کلامی پیامبر گرامی اسلام میفرماید انذرتم، من شما رو انذار کردم، و به علی ابن ابی طالب اهتدیتم، و به واسطه علی ابن ابی طالب علیه السلام هدایت میشید. بعد قرائت فرمودن این آیه قرآن رو که خداوند متعال میفرماید انما انت منذر ولکل قوم هاد، ولکل قوم هاد. و بعد فرمودن که و بالحسنه اعطیتم الاحسان، و به واسطه حسن من به شما احسان خواهد شد، لطف خواهد شد. این همه باب کرم امام حسن مجتبی علیه السلام از قبل توسط پیامبر گرامی اسلام کاملا پیش بینی شده بود. و این کرم رو در یک روایتی هست که به سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها و به دعای خاص پیغمبر اکرم خداوند متعال به امام حسن مجتبی علیه السلام عنایت فرموده بود. یه نفر اومد گفت آقا من گرفتارم. آقا برگشتن فرمودن که گرفتاری خودتو تو کاغذ بنویس بده. حالا شاید نمیخواستن که ایشون صریح بیان کنه، نمیدونم. بعد اون فرد نوشت، یکی دو نفر در جریان این نوشتن و رد و بدل شدن مکالمات بودن، حضرت دو برابر اون نوشته به ایشون عطا کردن. اونها گفتن آقا عجب نوشته با برکتی بود. امام حسن مجتبی فرمود با برکت برای او یا با برکت برای من؟ چه سوالی کردن. گدا میره در خونه اهل بیت، اهل بیت خوشحال میشن. بعد حضرت علتش رو سوال کردن چرا دو برابر شما عنایت کردید، حضرت فرمودن که برای اینکه بهترین عطا عطای بدون درخواسته، اون عطایی که با درخواست انجام شد یه ثوابی داره، من خواستم یه عطایی هم داشته باشم که ثواب مضاعف داشته باشه، لذا دو برابر دارم، اون قسمت دوم ثواب مضاعف داره. کسی پول نداشته باشه اینجوری میتونه خدا رو بندگی بکنه؟ خب آقا شما مردم رو فرستادید دنبال کار و زندگی، اگه خدا یادشون رفت چی؟ این همون ترجیبند شبهاتیست که لحظه به لحظه میاد سراغ آدم. خدا شاهده میخوام به عنوان کلام آخر به شما عرض بکنم، آدم شریف اینجوری نمیشه، آدم پست فطرت به ثروت برسه بیدین میشه، آدم شریف به ثروت برسه پاکتر میشه. همچنانی که آدم شریف اگر فقیر بشه پاک میشه، رابطش با خدا قشنگیش از بین نمیره. ولی آدمی که شریف نباشه دوچار فقر بشه کینه‌ای میشه، عقده‌ای میشه. اون شرافت رو حفظ بکنیم، اون وقت تلاش بکنیم اگر خدا خواست روزی به ما بده نوش جانمان خدمت در راه خدا بکنیم، کرم بکنیم در راه خدا، اون شرافت رو داشته باشیم، تلاش بکنیم، وظیفه دینی خودمون بدونیم تلاش بکنیم. بعد اگر خدا مقدر کرد برای ما فقر رو با لبخند رضایت عبور بکنیم و بگیم خدا ممنونتیم که تو برای ما فقر رو پسندیدی، حتماً این فقری که برای ما پسندیدی به صلاح ما بوده. دیگه من بیشتر از این اجازه بدید شبهه جواب ندم. دیشب اگر صحبت کردیم سر تلاش برای زندگی، امشب سر جنگیدن و مبارزه برای زندگی خواستیم صحبت بکنیم. البته ثمرات این زندگی رو هم باید نوش جان بکنیم، ان شاء الله ثمرات بیشتری در اثر مقاومت ما برای ما به دست بیاد. حالا اگر کسی جهاد رو ترک بکنه چی؟ بگذارید یک روایت برای شما بخونم، بقیه بحث بمونه برای فردا شب که موضوع بحثمون تغییر خواهد کرد. ما فردا شب در مورد رکن دیگر زندگی میخواییم صحبت بکنیم، محبت، تلاش و مبارزه، تسلیم شدن به محدودیت‌های منطقی یا تسلیم شدن منطقی به محدودیت‌های منطقی، که در مورد اون تسلیم شدن باید فردا صحبت بکنیم. یک کمی انشاءالله در مورد صلح امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت خواهیم کرد، ببینیم این جزء اون تسلیم شدن هاست یا نه. این روایت شریف رو از کتاب شریف عمالی صدوق ببینید که پیامبر گرامی اسلام فرمودن فمن ترک الجهاد، هر کی جنگیدن رو کنار بگذاره جایی که وظیفه‌شه به جنگه، البسه الله ذلن فی نفسه، خدا یه ذلت و خاری در نفسش قرار میده، یعنی آدم حقیر و بدبختی خواهد شد، از همه حاضر توسری بخوره. و بعد میدونید آدم ذلیل جنایتکار میشه، نسبت به زورگو ترسو و نسبت به زیردست درنده خو خواهد شد. و فقرن فی معیشته، خدا در زندگی او رو فقیر خواهد کرد. و محقن فی دینه، دینش رو محو خواهد کرد، کسی که حاضر نشه برای زندگی خودش بجنگه. بعد میفرماید ان الله تبارک و تعالی اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها، خدا این امت اسلامی رو عزت بخشیده است به سم اسبهایشان. این سم اسبها که ترق ترق روی مثلا سنگ‌ها حرکت میکنن، یک صدای پرهیبتی داره. حالا مثلا شما الان شنی تانک‌ها باید جاش بگذاری دیگه. خدا عزت داده به امت اسلام با شنی تانکش و مراکز رماه ها، نوک تیز نیزه هاشون. شما الان باید بگید موشک، درسته؟ باید بگید خدا عزت میده به امت اسلامی با موشک هایشان. بعضی ها میگن عزت ما با موشکمون نیست، شوخی میکنن، حالا خواستن تفریح بکنن یا چی بوده، و الا این سخن رسول خدا که دروغ نمیشه که، و الا میان زندگی تو از بین میبرن، میان زندگی تو از بین میبرن. یه چند جمله انرژی هسته‌ای بگیم و بالاخره عبور کنیم. چرا اینا اصرار دارن بیان مراکز ما رو ببینن؟ چون از بس بدبخت ها ترسو هن. میخوان همچی که مطمئن بشن ما چیزی نداریم بمباران ها و حمله هاشون رو شروع کنن. مثل سگ میترسن. از پارس کردنشون نباید ترسید. فقط کافی جلوش بیستی. عراق چی بود؟ تا نیومدن همه مخزنا و معادنشون رو نگشتن حمله رو شروع نکردن ترسوها. اینقدر بدبختن. اینقدر بدبختن. سالها تمام حساب کتاب عراق دستشونه ولی اینقدر ترسوهن، اینقدر بیچارن. تا نیومدن همه سوراخ سنباها رو نگشتن یه دونه سرباز نیوردن. اینا اینن. ما مقابل اینا باید کوتاه بیان. اینقدر ترسوهن. لیبی تا نیومدن تمام سوراخ سنباهاشو نگشتن، تمام داراییاشو نابود نکردن، موشکاشو اره انداختن بریدن. یک کارای خیلی طنزی که برای این انیمیشن کودکان خوبه. تا اینجوری نشد حمله نکردن. مردی جگر شیر داری حمله کن؟ نداره. فقط تو کافیه لو ندی انباراتو. واقعا دشمن وضعش خفیفتر و بدبختر از این حرف هاست. آقا کسی که به حق قدرتمنده، و وای اگر کسی که حق باهاشه، قدرت لایزال الهی پشتشه، بخواد کوتاه بیاد از حق خودش، بخواد از زندگی خودش کوتاه بیاد. بعضی از دوستان توی بحث هسته‌ای هی میگفتن ما از انقلابمون کوتاه نمیاد. گفتم خوبه خوبه شلوغش نکن. انقلاب چیه داری اینجا خرج میکنی؟ اون بالاتر از این حرفاست. بگو من از زندگیم کوتاه نمیام، داغونت میکنم. اگه زندگی من یه دونه مریضم رو دستم بمونه، تمام آدمای سالم شما رو فلج خواهم کرد. اگه بخواد مریض من اینجا رو دستم بمونه، برو با زندگی یقشو بگیر، خفش کن، بکوبش به دیوار. بهتون بگم بعضیا میخوان جنگ انقلابیگری و واقع گرایی، جنگ بندگی و زندگی را بندازن توی این مملکت. یه عده‌ای دنبال آرمان‌های الهی هستن، یه عده‌ای دنبال زندگی هستن، ما دنبال زندگی هستن. این جنگ خیلی جنگ مسخره‌ایه، نمیگیره. ما بیشتر دنبال زندگی هستیم. کی میگه ما دنبال زندگی نیستیم؟ آرمان‌های انقلاب که تو عددی نیستی بخوای آرمان‌های انقلاب از ما بگیری. انقلابمون رو ما صادر کردیم، رفته. سربازان این انقلاب دارن جان میدن با عشق تو منطقه جلوی تمام منافع شما ایستادن، منافعی که به ستم دارید میبرید، منافع واقعی شما باشه. بحث سر زندگیه. تو خیلی بیجا میکنی یه کاری بکنی من زندگیم تلخ بشه. من برای اینکه بخوای زندگیمو تلخ بکنی نابودت میکنم. این سخن انقلابی ماست. یا کسی فکر نکنه ما رفتیم توی فضایی که شهدا شما در راه خدا جان دادید، از دنیای خودتون گذشتید، ما هم از دنیای خودمون میگذریم، میایم به راه شما. این دنیا اصلا مال خودش. میخوایم آقا بجنگیم، چشممون رو ببندیم بریم وسط میدون مین؟ اصلا این حرفا نی. گذشت اون دوران مظلومیت ما، دوران اقتدار اسلام فرا رسیده. اگه اونا یه بمب بخوام بزنم تو تفریگاه های ما نابودشون میکنیم. ما زندگی رو دوست داریم. کی گفته زندگی مال ما انقلابیون نیست، مال ما مؤمنین نیست؟ سخن امام صادق علیه السلام نشنیدی؟ سخن امام حسن مجتبی نشنیدی؟ آقا شما که میگفتی از دنیا سجن المؤمن، بله که زندانه،
ما تمام اونم یکی یه دونه ویلا تو شمال داشته باشیم بازم زندان اینجا. بیا بهش ببین چه خبره. اونجا ویلا با مخلفاتش، از اینجا که حالا خبری نیست. بله، یا کسی فکر نکنه ما پشت ادبیات دوران مظلومیت انقلاب گیر کردیم. ما الان وارد دوران اقتدار انقلاب شدیم. مردم اشک می‌ریزن پای تشییع جنازه شهدا و بعد از ظهور بیشتر اشک خواهند ریخت. برای چی؟ برای اینکه قصه می‌خورن شهدا این پیروزی ها رو به ما دادید. کاش خودتون بودید. جای شهدا خالی در بهار آزادی، جای شهدا خالی. بس اینه، نه غم و غصه ای که آی شهدا دیدید رفتید، ما هم میبردید، کاش ما هم بیایم تموم بشه دیگه، بیچاره شدیم. اینجوری نیست. نکو ناله زدن نداریم، غریبی دیگه ما نداریم، ما غریبیم. دورانی حرفا گذشته. من نمیدونم چرا این ادبیات انقلابی به روز تحول و تغییر و تفاوت نمی کنه. انقلابیگری یعنی دفاع از زندگی. من اگر جهاد نکنم خدا منو فقیر خواهد کرد، جدای از فقر به من ذلت خواهد داد. حسن بصری ها من ندارم تو معنویت منهای زندگی، معنویت منهای سیاست، معنویت منهای مدیریت معیشت، معنویت منهای جهاد. دیشب روایت امیر المومنین علیه السلام براتون خوندم در زیل اون آیه کریمه که کسی که در دنیا سعیش باطل شده کیه؟ کسی که عبادت میکنه اما دنبال معیشتش نیست. حالا انشالله بمونه دیگه. شیخ شقتون حضرت، دوستان بعضی ها خیلی عجیبه، به خدا قسم آدم تحلیل نداشته باشه ببینید چه اتفاقی میفته. یا حاج آقا منطقه شلوغ شده، انقلاب اسلامی چی، آرمان امام زمان، تو هستی زندگی؟ مگه آقا امام زمان ارواح الله الفدا دارن میان که ما رو همه رو دفن کنن؟ خب دارن میان که ما زندگی بدن دیگه. ما برای شهید شدن که امام زمان نمیخوایم، که ما خودمون میتونیم بریم شهید بشیم. ما دوران دفاع مقدس هم میتونیم شهید بشیم. ما نه تنها ما، بلکه همه عالم رو حضرت میان زندگی میدن. حالا دیگه چند نفر گیرشون بیاد مرگشون شهادت رقم بخوره، دیگه اونا سود کردن این وسط. چند تا دعا کنم بدون روزه شب میلاد تمام کنم عرض خودم رو. خدایا که ذکر مدح امام حسن مجتبی علیه السلام هم انشالله با هم بگید. حسن جانم گدایی کنید از در خونه امام حسن مجتبی. یه قصه خوشگل بگم، توسل به امام حسن مجتبی یادتون نره. ای امام حسن، تو خودت میدونی من خودم با حاجت و توسل دارم این قصه رو برای دوستانم میگم. من خودم گدام. الا کففت و ان تملقه که اینجا تحقق پیدا میکنه. من خودم متوسلم، دارم دلها رو در خانه شما میارم. میدونم شما خوشحال میشید دلها میان در خونت. گدای اومد در خونه امام حسین، گفت آقا به من لطف کن. گفت رفتی در خانه داداش بزرگتر من امام حسن؟ گفت نه آقا. فرمود من پیش دستی نمی کنم بر داداشم امام حسن، اول برو در خونه امام حسن. گدای اومد در خونه امام حسن، گفت آقا به من لطف کن. آقا 20 دینار بهش داد. بعد اومد در خونه امام حسین علیه السلام، گفت آقا داداشتون به من لطف کردن، شما هم به من لطف کن. آقا فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ گفت 20 دینار. آقا 19 دینار بهش داد. گفت شما چرا کمتر دادی؟ فرمود من هیچ وقت رو دست داداشم امام حسن نمیزنم. داداش بزرگه منه، احترامشو دارم همه جوره. آی مردمی که در خونه امام حسین میرید، از امام حسین میخواید لطف و عنایتی دریافت بکنید، کرمی بکنه،
اینها ابرقدرت‌های عالم هستی هستند. قبل از میلادشون، قبل از میلادشون اولیاء خدا بهشون متوسل می‌شدن. حواستون باشه. هر چی می‌خوای در خونه امام حسین بگیری، آقا می‌فرماد در خونه داداشم امام حسن رفتی یا نه؟ چقدر گرفتی؟ و امام حسن مجتبی هم عادتشونه که دو برابر نیاز مستمندان عنایت می‌کرد. اونی که تو میخوایی که جدا، بعد یه چیز دیگه هم میذارن روش میدن. دست از در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام برندارید. امام حسن اول این محرم زون ما رو درست کن. نصفش گذشت هیچ کاری نکردی. اول محرم زون. بعدن مظلومان منطقه رو امام حسن نجات بده، صدقه سر مظلومان منطقه، گرفتاری های این مردم برطرف کن، صدقه سر برطرف شدن گرفتاری های این مردم، گرفتاری های تک تک دوستانی که تو این جلسه متوسل به تو هستن امام حسن، عنایت کن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.